أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوه لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. به جهت عرض تسلیت محضر قطب عالم امکان قلب عالم حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شیعیان و دوستان حضرت تقدیم بفرمایید به پیشگاه مقدسش ثواب ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو. اللهم صل علی محمد. شب شهادت امام هادی علیه السلام هست. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به برکت و به عظمت و به جاه و مقام این امام عظیم الشأن همه ما را مشمول عنایات خاص خودش و هدایت‌های خاص و هدایت‌های رحیمیه خودش قرار بدهد، علل خصوص در این ماه رجب و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان ما را متنعم به نعمت هدایت خاص در ولایت و محبت و معرفت خودشون بفرماین انشاءالله. هدیه به حضرت با توجه صلوات دیگر ختم بفرمایید. الله اگر کسی به آثاری که از ائمه ما باقی مانده است با دید انصاف نگاه بکند، اون مقداری که باقی مانده است از آثار ایشان شکی باقی نمی ماند که اینها حجت خدا بودند، خلیفه بودند، خلیفت الله بودند. چطور می شود امامی در سن 8 سالگی پدرش به شهادت برسد و او به منصب امامت برسد در سن 8 سالگی و در سن 40 یا 41 سالگی به شهادت برسد؟ دوره امامت امام هادی علیه السلام در حدود 33 سال تقریبا تمام این دوران در سختی، در تنگنا، تحت حصر و حبس و تحت نظارت‌های امنیتی، از همون سن 8 سال عبارات عجیب، مطالب عمیق و عظیم از امام هادی علیه السلام صادر شده است، تا جایی که یکی از القاب مهم حضرت شده از هادی و به نحوی این لقب شده از هادی که در بین شیعیان اصلا معروف و مشهور شده است، امام علی النقی، امام هادی. با اینکه همه اهل بیت هادی هستند، همه اهل بیت هادی هستند، اما هدایتگری امام هادی علیه السلام در اون عصری که حضرت بودن متناسب با شرایط زمان به نحو خاصی آشکار شد که حالا توضیحاتی عرض خواهم کرد. لذا اسم حضرت شد هادی، لقب حضرت، صفت حضرت، صفت معروف شد هادی. همه اهل بیت هادی هستن، اما به این امام میگیم امام هادی. این یعنی اختصاصیه. شما هر چی هم که در بین ائمه بگردید، روایات از امام صادق، روایات از حضرت رضا، مناظرات، احتجاجات از سایر اهل بیت، اما برای اینکه لقب یک امامی بشود مثلا هادی، یا لقب یک امامی بشود رضا یا علی، لازم نیست در تمام مدت طول مدت عمر او همش مثلا احادیث در جهات هدایت صادر بشود، هدایتگری، فعالیت اجتماعی، اینطور نیست. لازم نیست برای اینکه از حضرت رضا علیه السلام صفت رضایت آشکار بشود، حالا چه رضایت دشمنان از حضرت، چه رضایت حضرت از شیعیانش، به هر معنایی که داره رضا، ما وقتی زندگی حضرت رو بررسی کنیم قدم به قدم و وجب به وجب و ثانیه به ثانیه ببینیم پیوسته این صفت هست، اینطور نیست. گاهی صفت به جهت کیفیت اون متعلق تعلق میگیره به فرد. یعنی ممکن است مثلا فرض کنید یه فردی 50 سال زندگی کرد، یک اثر هنری از خودش گذاشت، ولی این اثر هنری چنان جامع هست، چنان کامل هست، انقدر دقیق و کامل هست، به این میگن این آقا مثلا نقاشه. مثلا لازم نیست حتما مثلا اگر کسی اسمش میخواد بشه خطاط، مثل مثلا صاحب فلان خط عماد مثلا خط میر بشه، همیشه خوش خط بنویسه، در تمام عمرش آثار مختلف بذاره. نه، ممکنه یه فردی بیاد یک خط از خودش، یک خط بنویسه چیزی، اما انقدر این خط جامع و کامل باشد که هر کسی نگاه میکند به همون یک خط، از این خط دلالت میگیرد، راهنمایی میشود به یک حقیقت عظیمی در این نویسنده، میگه این خط، این اسمش خطاطه و این اسم براش میمونه. لازم نیست برای ائمه علیهم السلام که ما برای اهل بیت قائل به این هستیم که اونها وجه الله هستن، یا برای اهل بیت علیهم السلام قائل هستیم که اینها قدرت خدا هستن، علم خدا هستن. امام پیوسته باید خبر از غیب بدهد، پیوسته باید مقامات عجیب و معجزات عظیمه از خودش آشکار بکند که ما بگویم قدرت الله. نه، امام تو زندان هم میشه بره، اسیر هم میشود بشود، شهید هم میشود بشود، تازیانه هم ممکن است بخورد، تحمل کنه، تناب هم گردنش بندازن، اما ما به اون میگویم قدرت الله. چرا؟ مثال میزنم ها، مثلا چون یک بار درب قلعه خیبر رو کند، یک بار، اون میشه قدرت الله، چون این کندن درب قلعه خیبر به لحاظ کمی یک بار انجام شده، به لحاظ زمانی مثلا در 20 دقیقه نیم ساعت انجام شده، اما همین یک اثر ما را دلالت میکند به یک حقیقت قدرت و عظمت و علو و اعجاز در باطن او، در حقیقت امام، یعنی در حقیقتش همچین حقیقتی دارد امام که تونسته این در رو بکنه. لذا میگیم مظهر قدرت ید الله هست. البته ید الله معانی دیگه هم داره ها، معانی جامعتر و کاملتر داره، منظور من مطلب دیگه ای هست. میخوام بگم که برای این که ما بدانیم چرا ما در بین این همه اهل بیت که همه اونها هدایتگری کردن، بلا شک همه اونها هادی هستن، اصلا در زیارت جامعه کبیره که و زیارات جامعه که مربوط به اوصاف همه اهل بیت هست، یکی از اوصافشون هادین هست، هادین مهدیین، هادون مهدیون، همه اهل بیت هادی هستند. اما چرا در بین اهل بیت باز هدایتگری امام هادی علیه السلام به صورت خاص آشکار می شود، به این لقب ملقب می شوند و در بین شیعه هم جا می افتد، در زیارات و روایات و علما هم همینطور 1200-300 سال این لقب مونده؟ و چرا اینطور است؟ چون امام علیه السلام در یک جایی، در یک نقطه‌ای، در یک مطلبی هدایتگری کردن که عرض خواهم کرد که اون مطلب به قدری مهم هست، به قدری اصیل هست، به قدری نسبت به جمیع مطالب دینی و مجموعه و منظومه دین اسلام به قدری این مطلب مهم هست که این هدایتگری در این مطلب اسم حضرت رو میکنه هادی. این خیلی مطلب عظیمی است. خاصیت عالم دنیا اینه ها، دقت بکنید، خاصیت عالم دنیا تدریج است. عالم دنیا پیوسته در میگن آقا زمانیه دیگه، عالم دنیا زمانه، زمان بهش میگن کم غیر قار، میگن قرار نداره، یه کمیتی که قرار نداره زمان، هی شما میگی الان میشه شد قبل، تا میگی الان شد قبل، زمان ماضی میشه دیگه، تا میگی حال میشه ماضی، حال ماضی گذشت، تا میگی استقبال میری تو میری داخلش میشه حال، حال رفته میشه ماضی، زمان توقف نداره که، نمیسته. حتی اگر اینم یک مطلبی، حالا روی اینم فکر بکنید شما، مطلب سنگینی ها، یک مطلب بسیار بسیار سختیه، ولی حالا فکر بکنید بعدن، نه الان، الان وسط منبر نه، بعدن کسی فایل گوش داد روی این فکر کنه. فرض کنید تمام ذرات عالم متوقف بشه، خورشید و ماه و ستارگان و انسان ها و سلول های بدن و مولکول ها و اتم ها و داخل اتم، همه متوقف بشه، آیا زمان داریم یا نداریم؟ بعضی گفتن دیگه زمان نداریم، گفتن زمان متوقف میشه، اما فکر کنید چه بسا هنوز زمان هم باشه، همه چیز متوقف اما زمان هست هنوز. بعضی زمان رو با حرکت گره زدن به یک جوری که اگر حرکت نباشد زمان هم نیست، اما این شاید غلط باشه این حرف. بالاخره عالم زمانه، اینجا عالم دنیا، بگذاریم برگردیم به مطلب خودم، اینجا عالم دنیاست، عالم دنیا رد میشه، توقف نداره، انقلابات و تقلبات و احوالات دارد دنیا. امام علیه السلام در اون حقیقت ملکوتی خودشون، در اون انوار عظیمه خودشون جود دارن چنین و چنان. منتهی الحلم، آخر حلمن، انتهای حلم، زیارت جامعه کبیره. و رحمت الموصوله، امام علیه السلام یکی از تعابیر عجیب زیارت جامعه و عظیمه، الرحمت الموصوله، رحمت وصل شده، یعنی علل اتصال و علل دوام امام رحمت الله، رحمتش وصل به رحمت خداست، خودش رحمت خداست اصلا، توجه فرمودید؟ اما این حقیقت ملکوتی که در حقیقت خودش تمام این صفات کمالیه رو داره، آیا در دنیا پیوسته جمیع اون صفات کمالیه آن به آن داره آشکار میشه از امام؟ نه، یعنی امام پیوسته در دنیا به تک تک اعضای دنیا و افراد دنیا داره بی نهایت حلم میکنن؟ نه، یک بار آشکار میشه، ده بار آشکار میشه. قدرت های عجیب و غریبی که دارند آیا پیوسته در همه شؤونات و ابعاد همیشه داره آشکار میشه؟ علم امام همیشه داره آشکار میشه؟ نه، یه وقتی امام میفرماد من نمیدانم، خبر ندارم، مطلع نیستم، راستم میگن، همیشه علمشون آشکار نمیشه که، لازم هم نیست و شدنی هم نیست در دنیا. در روایات داریم اگر قرار بود پیوسته کمالات اهل بیت آشکار بشود، مردم خدا میگرفتن اهل بیتو، همه، حتی سلمان فارسی، همه انبیا هم خدا میگرفتن، ائمه ما رو. اگر پیوسته امام علیه السلام در این عالم زمان ها بخواد همیشه اون حقایق ملکوتی خودش آشکار کنه، حالا که نکردند خدا گرفتن اهل بیت رو، حالا که آشکار نکردند خدا گرفتن، از عبدالله سبع گرفته زمان امیرالمومنین تا حتی زمان امام هادی و اسگری و زمان غیبت صغرای امام زمان، البته هنوز هم هستن تو دنیا، خدا گرفتن اهل بیت، رسما میگن خدا، امیرالمومنین علی عزو بالله خداست. لذا یکی از کارهایی که حالا بحث امشب ما هم هست، یکی از کارهای مهمی که امام هادی علیه السلام انجام دادن که به خاطر این کار حضرت هادی نامیده شد، ادعا میکنم بنده، دقت کنید، سوالم کنید، تحقیقم کنید، نمیگم قبول کنید، اما برای خود بنده روشنه، لذا مطرح میکنم، چرا امام هادی هادی نامیده شدن؟ چون هدایت کردند به موضوع حد وسط، نه غلو نه تقصیر در حق امام، نه غالی باش نه مقصر باش، اون صراط وسط رو امام هادی مشخص کردن، نه سایر اهل بیت نکردند ها، از امام هادی به نحو خاصی آشکار شد. بحث اینه امشب، غلو تقصیر، افراط تفرید، جلو رفتن عقب ماندن، تمام ضربه هایی که بشر از روز اول، از زمان حضرت آدم تا الان تا الی یوم القیامه خورده است و میخورد، از غلو و تقصیر است، یا غالیه یا مقصره، یا افرادگره یا تفریدگره، یا عقب مانده است یا جلو رفته است، ملازم نیست، ملازم کمه. این که فرموده صراط از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، برای همینه، چون توقف و به دست آوردن و استقامت بر این حد وسط بین غلو و تقصیر بسیار بسیار مشکل و سخت کار هر کسی نیست، نه فقط در حوزه توحید و ولایت و مقامات اهل بیت، نه حتی در زندگی. اصلا شما به شما 10 میلیارد پول میدن، چیکار کنم که نه غالی باشم نه مقصر، نه جلو برم نه عقب بمونم، اونطوری که مورد رضای خدای خرج کنم، اونطوری که درست هست خرج کنم. چه کار باید بکنم؟ در مهربانی، ما میخوایم آدم مهربانی باشم، غلوش چیه؟ تقصیرش چیه؟ افراطش چیست؟ تفریطش چیست؟ افراط و تفریط در هر امری، در مسائل اخلاقی، در انفاق، صدقه. امام صادق علیه السلام مشتی خاک برداشتن، دست مبارک رو باز کردن، همه خاکا ریخت، فرمود اینطور انفاق نکنید، هر چی دارم بدم بره. مشتی خاک برداشتن، کامل دست رو محکم گرفتن، هیچی خاک نریخت پایین، فرمود اینطور هم نباشید، این خصت بخله، هیچی انفاق نکنی که نمیشه، بقیه هم برادر دینی داری، فلان داری. مشت خاک دو مرتبه بار سوم برداشتن، دست رو مقداری باز کردن، مقداری مون، مقداری ریخت، فرمود این درسته، این مقدار حد وسط. حالا حد وسط به دست آوردنش مشکله. در همه عمر رو عرض کردم، در همه عمر، من نمیخوام نام ببرم یکی یکی، در همه مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دینی، تفسیر قرآن، حدیث، گرایش به حدیث افراطی، افراط داریم، غلو داریم، تقصیرم داریم، گرایش به اهل بیت افراطی تفریطی، همه در همه توحید افراطی تفریطی، توحید در همه امور افراط و تفریط هست، غلو و تقصیر هست. المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق و لازم لکم لاحق. عقب بیفته هلاک میشه، جلو بیفته مثل تیری که از کمان در رفته است، معلوم نیست به کجا برسه. اونی که نجات پیدا میکنه حد وسطه. و لازم لکم، التزام، لزوم، تبعیت درست در همه امور، عرض کنم حتی خرج کرد زندگی، میوه میخوایم بخریم، رستوران میخوایم بریم، غذا میخوایم بدیم، مهمونی میخوایم بگیریم، ارتباط زن و شوهر با دیگه، ارتباط پدر و مادر با فرزند، غلوش چیه؟ افراطش چیه؟ تقصیرش چیه؟ است چقدر برای خانواده وقت بذارم افراطه، چقدر وقت بذارم تفریطه، حد وسط چقدر؟ به تفریح چه مقدار تفریح، چه مقدار بپردازم افراطه، چه مقدار بپردازم تفریطه، درستش چه مقداره؟ به دست آوردن حد وسط بین غلو و تقصیر، که نه غلو است سر سوزنی و نه تقصیر از سر سوزنی، نه یک کم غلو و یک کم تقصیر، نه خیر، امر دیگری است اصلا، نه غلو و نه تقصیر، حد وسط. ول جادت الوسطا و طریق الوسطا هی الجاده، به این مضمون در روایت داریم، الیمین و شمال و مزله، سمت راست و چپ گمراهیه، مسیر درست اون جاده وسطه. حالا این رو معمولا در ذهن ما جا افتاده آقا، بر اساس احساسات و بر اساس کمیت و عدد غلو و تقصیر را تعریف میکنیم، افراط و تعریف، تفریط را تعریف میکنیم، یعنی عددی میریم جلو، میگم من اگر 5 ساعت وقت بگذارم افراط است، اگر 1 ساعت بگذارم تفریط است، حد وسط بین 5 میشه 2 ساعت و نیم مثلا، این میشه حد اعتدال، اینطور نیست. اگر من مثلا روزی 50 مرتبه بگویم به فرزندم که تو را دوست دارم افراط است، اگر روزی 1 مرتبه بگویم یا هفته 1 مرتبه بگویم تفریط است. حد وسط چیه؟ مثلا روزی 3 بار بگو، همینجور قانون برای خودمون در میاریم. احساسات، با احساسات میخواهیم حد صحیح بین غلو و تقصیر را به دست بیاریم. اهل بیت رو چقدر دوست بدارم؟ اگر خیلی زیاد دوست بداری همش از اهل بیت بگی افراطه، اگر اصلا از اهل بیت نگی عددی حساب میکنیم، یعنی کمیتی حساب میکنیم، این تفریطه. چیکار کنیم؟ مثلا روزی 1-2 بار مثلا ذکری از اهل بیت کن، اینه؟ یعنی حد وسط رو باید بر معیارهای کمی به دست آورد از نظر روایات یا نه؟ مثلا مثال میزنم، آیا در محبت اهل بیت افراط این هست که من خیلی اهل بیت رو دوست بدارم؟ آیا خیلی دوست داشتن افراط است؟ مثلا مثال های گوناگون داره اینا، آیا من هر روز بر امام حسین گریه کنم افراط است؟ روزی 2 مرتبه گریه کنم افراط است؟ آیا من هر روز روزی 5 صفحه کتاب بخونم افراطه؟ روزی 1 جلد کتاب بخونم افراطه یا تفریطه؟ شما نمیتونید رو هیچ کدوم از اینا بگید افراطه یا تفریطه، بستگی داره، بستگی به شرایط داره، بستگی به حالات داره، خیلی مسائل در حد وسط هست که باید سنجیده بشه. حد وسط به دست آوردنش، آقا اگر در مورد فضائل اهل بیت بگیم ما اینقدر اهل بیت مقامات دارن که ما هیچی ازشون نمیشناسیم، افراطه. نه این افراط نیست، درسته. اگه بگی اهل بیت کامل، خدمت شما عرض کنم، مقاماتشون بشریه، این تفریطه. نه این تفریط نیست، بشری هم هست، حد بالا هم هست، حد وسط هم هست. به دست آوردن حد وسط، نکته اولی که میخوام عرض بکنم اینه، آقایون به دست آوردن حد اعتدال در هر امری از امور وابسته به معیارهای کمی نیست، لزوما اینطور نیست. با عدد، با زمان، اگه 2 ساعت باشه زیاده، نیم ساعت باشه کمه، پس 1 ساعت و نیم، پس 1 ساعت، اینطور نیست. باید امر دائر مدار دلیل شرعی باشد. یعنی باید ببینیم رضایت خدا در چیست. مثلا مثال میزنم، مثلا کسی درجه 1 ایمانه، چقدر امیرالمومنین رو دوست داره؟ خب به اندازه درجه 1 ایمان دوست داره دیگه. سلمان چقدر دوست داره؟ به اندازه درجه 10 ایمان. درجه 10 ایمان از درجه 1 ایمان چقدر بالاتره؟ در روایات داره مثل قطره در برابر دریاست. یعنی درجه 1 از درجه 10 مثل قطره در برابر دریا عقبه. پس درجه 10 محبتش به اهل بیت نسبت به درجه 1 چقدر بیشتره؟ چند برابر؟ 100 برابر، 1000 برابر، 1 میلیارد برابر. خب این درجه پایینیه به اون درجه بالایی نگاه کنه، میگه تو افراد داری، که به حسب نگاه ما ها، با ملاک هایی که در ذهن ماست، پس اون افرادگره در محبت اهل بیت. آقا سلمان دیگه خیلی افراطی بوده، چرا؟ پاشم جاپای امیرالمومنین میذاشته. افراط این؟ یا این حد وسطه، اعتداله؟ با ملاک های کمی و عددی نمیتوان صراط مستقیم و حد وسط اعتدال را به دست آورد. باید حق را به دست آورد. مثلا میگم آقا صبر، چقدر صبور باشم؟ افراطه. اگر واقعا من نسبت به جمیع دوستان اهل بیت در هر شرایطی صبور باشم، خوبه این؟ نه این خوب نیست. یه وقتی صبر تو باعث میشه به اون فرد لطمه بخوره، یه وقتی صبر تو باعث میشه اون فرد ضرر کنه، متوجه اشتباهش نشه. اگه تو در اینجا هم صبر کنی غالی هستی، در صبر غلوف کردی. من همیشه خوش اخلاق باشم، با همه خوش اخلاق باشم، با همه مهربان باشم، خود داری غلوف میکنی، داری افراط میکنی در خوش اخلاقی. قرآن به تو اجازه نداده در این جایی خوش اخلاق باشی، باید تند برخورد کنی، باید محکم برخورد کنی. اهل بدعت رو فرموده لعنت کن، براءت بجو، بیزاری بجو، همه جا حق نداری. من اگه پیوسته یاد خدا باشم، همیشه یاد خدا باشم، افراطه؟ نه چه افراطیه، خدا فرموده، روایات فرمودن ذکر خدا حد ندارد، اندازه نداره. مثلا تو هرچی بیشتر میتونی یاد خدا باش، اعتداله، حد وسطه، افراط نداریم. بلکه در اینجور امور باید گفت ما همیشه مقصریم، همیشه عقبیم، همیشه باید دنبال بیشتر باشی. ما اهل بیت رو چقدر دوست بداریم؟ خیلی زیاد. چقدر؟ بیشتر. از بیشتر چی؟ از بیشترم بیشتر. هر چی میتونی در این مسیر برو جلوتر. توجه فرمودید؟ این حد وسط. حالا اون کاری که امام هادی خیلی نمونه ها داره، همین بحث نماز مثلا. قرآن میفرماد الذین هم فی صلاتهم دائمون، دائمی، همیشه در حال نمازه. افراطه؟ چون خیلی داره، بعضی علما بودن در حال حرکت هم نماز میخوند، پیوسته واقعا در حال نماز بود. نوافل ترک نمیشه، نوافل شب، نوافل ظهر، نوافل عصر، در راه رفتن ها هم به محض اینکه وقت پیدا میکرد که کسی کاری نداشت با او، شروع میکرد نماز خوندن، ولی داره راه میره، ولی سوار ماشینه. آقا شما دیگه خیلی افرادگر شدی، زیاد نماز میخونی. آقا قرآن فرموده الذین هم فی صلاتهم دائمون، نماز هر چی بخونی خوبه، اما همین الذین هم فی صلاتهم دائمون اگه تعارض پیدا کنه با حق مادرت، با حق پدرت، بازم وایسی نماز بخونی، یک رکعت هم بخونی تو غالی، غلوف کردی، افراط کردی. امر مهم را بر امر اهم ترجیح دادی، در حالی که باید اهم را بر مهم ترجیح میدادی، یک رکعت هم نماز بخونی غلوف کردی، افراط کردی. آقا اون آقای دیگه، شما میگی روزی مثلا امیرالمومنین، یکی از مستحبایی که حالا دیگه اینا فراموش شده، افسانه شده برای ماها، یکی از مستحبات فقها هم فرمودن در رساله ها بعضی ها در کتب فقهی حدیث احادیث هم داره، یکی از مستحبات بر مؤمن اینه که شبانه روزی 1000 رکعت نماز مستحبی بخونه. 1000 رکعت. حالا ما هیچ، ما که اصلا از دایره بیرونیم. امیرالمومنین میخوند 1000 رکعت، امام سجاد علیه السلام میخوندن. سوال شد چرا امام سجاد فرزند کم داشتن، امام حسین چرا فرزند کم داشتن؟ ائمه ما پاسخ دادن اینقدر به نماز میپرداختن، این مسائلی دیگه شرایط نمیشد. افراط؟ نه افراط نیست. همین امیر المومنین علیه السلام که 1000 رکعت نماز میخوندن، در روز میرفتن چاه میکندن، چاه آب درست میکردن. آقا پس نماز بخونید شما، قرآن فرموده الذین هم فی صلاتهم دائمون، همیشه نماز بخونید. نه، الان دیگه جای نماز خوندن نیست، الان جای نخل درست کردنه، الان جای رفتن نشستن در دکت القضا و قضاوت کردنه. اهل بیت میزانن دیگه، ما در مورد ائمه که شکی نداریم. اگر معجزه میکند حق اینه معجزه کنه، اگر اظهار عدم علم میکند حق اینه. در اون جایی که امام میگه نمیدانم، اگه بگه میدانم افراطه. در اون جایی که میگوید میدانم، اگر بگوید نمیدانم تفریطه، چون ائمه میزانن. حالا در مقامات اهل بیت هم آقا این داستان همینطوره. اون نکته اصلی که میخواستم امشب عرض کنم و وقت نشد، حالا یه خورده اشاره میکنیم. یک نکته مهمی وجود داره اینجا. امام هادی علیه السلام در پیوند و رابطه توحید و ولایت مسیر صحیح و جامع و کامل و معتدل حقیقی را بیان کردند، طوری بیان کردند که امام خدا نیست اما هر فضیلتی دارد. این حد وسطه، هر فضیلتی را دارد، نه اینکه هر فضیلتی که ما میفهمیم. ما کی هستیم؟ ما چقدر میفهمیم؟ نه هر فضیلتی که ما میفهمیم دارند، هر فضیلتی که ما میفهمیم دارند اگر امر را منحصر کنیم به این مقدار فضیلت برای امام، تقصیر در حق امامه. بگم امام همونقدر که من میفهممه، به کمال میفهمم، من امام جود امام رو به کمال اندازه فهم خودم، قدرتش، علمش، کرمش، مهربانیش، حکمتش، تدبیرش، من به کمالی که در حد خودم است بگم امام اینقدره، تقصیر کردی. آقا من دیگه بیشتر از این اصلا ظرفیت ندارم، من هرچی میفهمم او رو قائلم، او رو معتقد هستم. میگه تقصیر کردی. پس بگم امام خداست، غلوف کردی. پس چیست؟ اکثر العلم فی ما تجهلون، اکثر مقامات امام مادون خدایی و مافوق آنچه تو میفهمیست. اکثر مقامات امام اونجاست، اکثر مقامات امام اونی که من میفهمم نیست، این حداقل مقامات امامه، خیلی قطره از ذره است. به دست آوردن میزان اعتقاد حق در مقامات اهل بیت، دقت کنید، به یک تعبیر دیگه بگم، به دست آوردن صراط مستقیم در اعتقاد به ارتباط توحید و ولایت، توحید و امام، چرا خدا با امام چه رابطه‌ای داره، این حد وسطش کجاست، اعتدالش چیه که من غلو نکنم، که من تقصیر نکنم، اعتدالش چیه؟ آقایون، زیارت جامعه کبیره، یکی زیارت جامعه کبیره است. معمولا زیارت جامعه کبیره رو شنیدیم برای امام هادی علیه السلام. یک مطلب دیگری دارد امام هادی علیه السلام، فوق العاده، فوق العاده معجزه است، زیارت قدیریه امام هادی است. اینم شنیدیم باز. یه دونه دیگه از اونو دیگه نشنیدیم معمولا. سه تا مطلب مهم از امام هادی در این مورد مونده است. زیارت جامع، زیارت قدیریه، 2-3 حدیث فتح ابن یزید جرجانی در کتاب شریف کافیه. این سه تا حد اعتدال و حد وسط در ارتباط توحید با ولایت رو بیان کردن. که شما اگر همین سه تا حدیث رو، بلکه من عرض میکنم حتی یه دونه شو، ولی حالا برای اینکه ماها ناقصیم نمیتونیم بگیریم، همین سه تا حدیث رو کسی بخواند، نه غالی میشود نه مقصر. به تعبیری، یعنی امشب اگه بخوام بگم، من اینطور میگم، میگم خدایا مرا معتقد به همین مزامین همین سه حدیث محشور کن، همین سه تا مطلب، زیارت جامعه، زیارت قدیری، حدیث فتح، فتح ابن یزید جرجانی، ما با این محشور بشیم با اعتقاد به همینا. قوغاس این سه، من میخواستم حدیث فتح ابن یزید جرجانی رو بخونم، فکر میکنم وقت نمیدونم چند دقیقه گذشت رو به اتمام تقریبا، یا نه وقت هست هنوز، یه ده دقیقه مثل که وقت دارن، بالاخره گوشه هایش رو اشاره میکنه. پس چرا به امام هادی میگوییم هادی؟ چون امام هدایت کرد ما را به حد وسط، حد وسط و صحیح، وسط نه احساساتی ها، نه وسط کمی، وسط حقیقی، اعتدال حقیقی، اعتدال واقعی، درست، حق. در مقامات امام چیست؟ امام خداست؟ نه. امام عبد خداست؟ خلق خداست؟ چطور خلقی؟ اینو توضیح دادن که امام چطور خلقی است که هم وجه الله هست هم بشر مثلکم است، هم ید الله هست هم بشر مثلکم است. چند دقیقه قبل توجه داشتید عرض کردم که افراط و تفریط، غلو و تقصیر، راست و چپ، راست میشه غلو، چپ میشه تقصیر، راست میشه افراط، سمت راست، سمت راست جاده، چپ میشه چی آقا؟ تفریط. گفتم این در همه امور هست، در امور اخلاقی هست، امور خانوادگی هست، امور اجتماعی هست، امور فردی هست، در عبادات هست، در همه امور هست. خوارج رو نگاه کنید، در همین مشکل دارن، اهل نهروان، اهل جمل، اهل صفین، همه در همین مشکل دارن، بنی امیه، بنی العباس، تمام اینا در همین مشکل دارن، یا غالی هن یا مقصرن، یا جلو رفتن یا عقب موندن. در زیارتنامه امام هادی علیه السلام، حالا اینو میخواستم بگم، حالا این غلو و تقصیر یه وقت در امر زن و شوهره، یه وقت در امر پدر و فرزنده، یه وقت در امور تجاریه، یه وقت در امور اقتصادی، یه وقت در کار کردن، یه وقت در خوابیدن، خوردن، نوشیدن، همه اینا غلو و تقصیر داره دیگه، افراط و تفریط داره، درسته؟ اون موضوعی که محل، میخوام وجه هادی بودن امام هادی رو بگم، دقت کنید، اون موضوعی که، موضوعی که روی اون موضوع افراط و تفریط معلوم بشود، غلو و تقصیر در اون موضوع معلوم بشود، اون موضوع هرچه عظیمتر باشد، هدایتگری هدایتگر به حد وسط ارزشمندتر میشه. مثلا من بیام به شما یه قاعده یاد بدم، مثلا میگم که آقا شما اگر چطور بخوری، غذا بخوری، نه افراط کردی نه تفریط، خب من میشم هدایتگر شما، من نوعی ارزم، مثلا میشم هدایتگر شما به حد اعتدال در خوردن. مطلب خوبیه دیگه، آدم به دست بیاره، بده؟ نه خیلی خوبه. حالا خیلی ولی مهمه؟ نه خیلی مهم نیست. من بیام به شما مثلا تعلیم بدم آقا چه کار بکنی، چقدر کار بکنی و تجارت بکنی غلوه، چقدر تجارت کنی تقصیره، حد وسط رو به شما با یه قاعده تعلیم بدم، من میشم هدایتگر شما به حد اعتدال در تجارت. بعد این کار؟ نه این خیلی کار خوبی، خیلی هدایتگری خوبیه، خیلی هدایتگر. اما خیلی مهمه؟ نه. اکثریت بشر از روز اول تا همین الان در همین امر تجارت، یا خوردن، یا خوابیدن، یا خانواده، در همه این امور یا غلو کردن یا تقصیر کردن، اکثر بشر. خیلی حالا ما امر مهمیه؟ نه. جهنمی نمیشم من اگه حالا یه خورده بیشتر کار کنم جهنمی میشم؟ نه. یه خورده کمتر کار کنم، تنبلی کنم، جهنمی میشم؟ نه. عقب میمونی از مقامات، جهنمی که نمیشی، که مخلد در عذاب الهی که نمیشی. حالا اگر کسی آمد در مهمترین امر عالم هستی حد وسط رو به شما تعلیم داد، این چقدر هدایتگریش مهمه؟ به دست آوردن اعتدال و نقطه صحیح در مهمترین امر عالم، حد وسط، خیلی ارزش داره. امام هادی علیه السلام دست گذاشتن روی حساسترین بخش عالم، ربط حادث به قدیم، این اصطلاح در کتبه، میتونید در کتب علامه مجلسی یا کتب مرحوم ملا صدرا یا بزرگان از فلاسفه و عرفا و اهل حدیث و مفسرین شیعه میتونید سرچ کنید، جستجو کنید، ببینید. همه گفتن با اختلاف مشربهای اعتقادی که دارن، هر کسی بالاخره فکری داره، اختلافاتی دارن علما با هم، همه گفتن آقا سخت‌ترین و مهمترین مطلب که قوغاست به لحاظ سختی، ربط حادث به قدیمه. این ربط حادث به قدیم یعنی همین نقطه انطلاق ارتباط توحید و ولایت، این مهمترین امر عالمه. اگر یه طرف بفهمی وحدت وجودی میشی، اگر یه طرف بفهمی خدا و خلق رو در عرض هم قرار میدی، خدا رو محدود میکنی، مشرک میشی، ناخواسته ها، نادانسته یه دفعه همه خدایی میشیم، همه چی خداست، میشه صوفی، میشه درویش، میشه منحرف. صوفی چیه؟ چرا ائمه ماجر صوفیه ایستادن؟ چون صوفیه خود علما هم فرمودن ها، صوفیه میگه آقا آب خداست، دیوار خداست، فلان خداست، همه چی خداست، خداست، نه نور خدا، نه آیت خدا، خداست. این طرف هم خدا آمد امام حسین، اون طرف هم خدا آمد عمر سعد، خدا با خدا دعوا کرد، خدا با خدا بعدم میره بهشت و بعدم همه خدا باز میره تو خودش. همین گفتن این حرفا رو، شما میخندید ولی واقعا گفتن این حرفا رو، گفتن آقا چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، یه موسایی با یه موسایی جنگید، فرعون هم موسا بود، موسا هم موسا بود، هر دو هم خدا بودن. گفتن مثالش، صریحا گفتن، گفتن مثال این عالم مثال دریا و موج دریاست، موج دریا غیر دریاست، نه همون دریاست اون شکلی شده، خدا هم همین، الیاذ بالله. این میشه تصوف. صوفیگری عمدش بحث همه چیز خدایی است. خود مرحوم ملا صدرا کتاب داره در رد صوفیه، بزرگان و عرفا همه کتاب دارن در رد صوفیه. گفتن یک عده از تصوف و صوفیه به شدت افراطی ان، یعنی واقعا همه خدایی ان با حفظ کثرت، با این که این آب غیر از این چوب است ولی هر دو خداست، اینجور گفتن. حالا بعضی لطیفتر گفتن، بعضی دقیقتر، بس علمیه نمیخوام واردش بشم. قرار از این که تصوف اجمالا مورد نفی و طرد همه علمای شیعه است، مثل جبر. جبر همه مخالفن باهش، جبر نیست در عالم. حالا ممکنه بنده اگه بیام توضیح بدم باز شما بگی آقا توضیح خودت هم که جبر شد، خودت هم که همونو داری میگی که این درست. ممکنه فردی خطا کنه، ممکنه کسی بگه آقا اون حرف همه خدایی غلطه، ولی خودش یه تبیینی بکنه که همون هم باز همه خدایی بشه. بگذاریم، حالا اینا بحث دقیق، برگردیم. حالا پس این ربط حادث به قدیم و این موضوع ارتباط توحید با ولایت، یعنی ارتباط خدا با اولین مخلوق، اونجا خیلی حساسه. امام هادی علیه السلام اونجا رو تبیین کردن در زیارت جامع کبیره. یعنی شما بعد از این همه اوصاف عجیب و غریب واقعا عظیم، گفتم مثل این کلمه منتهی الحلم، شما فکر بکنید رو این تعبیر، منتهی الحلم، آخر حلم، انتهای حلم، خیلی تعبیر عظیمیه دیگه. این تعبیر منتهی الحلم، اصول الکرم، اصول کرم، اصل کرم، نه کریم، اصل کرم امام. با این تعابیر سنگینی که ما در جامعه کبیره میخوانیم، باز امام در اواخر دعا میفرمایند موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من الوصف قدرکم و من المدح قدرکم و من الوصف شأنکم. مثلا این تعابیر حفظم یادم رفت، موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم. من این مطالبی که از اول زیارت جامعه کبیره تا اینجا گفتم، باز همه اینا که هست، اینا رو که من فهمیدم تا حد خودم، اندازه خودم، اما من نمیتونم به اون حقیقتی شما برسم که من که نمیتونم توصیف کنم شما رو، یعنی تازه شما هنوز فوق این مسائل هستید، تازه تو زیارت جامعه کبیره میگیم ذل کل شیء لکم، همه چیز ذلیل شماست، همه چیز در اختیار شماست، اما در این حال باز میگیم من هنوز نفهمیدم شما کی هستید، شما بالاترید. این یعنی اون مخلوق اولی که خداوند آفریده است که نور محمد و آل محمد علیهم الصلاه و السلام است. اون مقامی دارد که لا یطمع فی ادراک ای تامه، لا یسبقه سابق، لا یفوقه فائق، لا یلحقه لاحق، ولا یطمع فی ادراک ای تامه، هیچ کس از مرسلین، از انبیا، از مقربین، هیچ کس نمیتواند طمع درک اون مقام رو هم بکنه. این یعنی اون حد وسط، یعنی اون حقیقت من امام قابل دستیابی نیست. طمعت رو ببر، فکر نکن خواهی رسید. هر چه جلو بری، سلمان بشی، هر کسی بشی، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بشی، پیغمبر خدا هم بشی، ملک مقرب هم بشی، باز پیوسته بدان از امام برای تو عجایبی آشکار میشه جدید، باز باورت نمیشد، باز عظیمه. لذا امام عصر وقتی تشریف میارن مطلبی آشکار میکنن که همون اصحاب خاص نمیتونن قبول کنن. خیلی، یعنی چی؟ یعنی پیوسته امام عجایب داره. عجایب امام تمام نمیشه که، مقامات امام تمام نمیشود که. پیوسته تکلیفی، مطلبی، حرفی، عظمت‌های، قدرت‌های، همیشه تجلیات جدیدی دارن. هر مقدار شما قابلیت داشته باشی بهت نشون میدن یه خورده بزرگتر از تو که بکشنه جلو. کوچکتر از تو نه، کوچکتر مال پله‌های قبل بود، حالا آمدی جلوتر، باز یک مطلب بزرگتر، باز بیا جلوتر، باز بیا. لذا این سیر ادامه داره. این اون حد وسط بین غلو و تقصیره که در روایات متعدد به بیان‌های مختلف فرمودن ما را خدا ننامید و نخوانید و ندانید، ولیکن بدانید که هر چه که فکر کنید به یک دهم از یک دهم مقامات ما هم نمیرسید. اینکه ما خدا نیستیم دلیل نمیشه تو تقصیر کنی، اینکه ما خدا نیستیم دلیل نمیشه تو نفی مقامات از ما اهل بیت بکنی. خدایی خیلی باز فراتر از این حرف هاست. خدایی مقام تنزیه محضه. خدا که منزه محض است، اما بین تو و بین خدا اینقدر مقامات هست که ما اهل بیت داریم که تو هر چه بفهمی و بگویی به یک دهمش هم نمیرسی، به یک قطره از دریاش هم نمیرسی. این یک اجمالی از دورنمای این مطلبه، مطلبی که میخواستیم بگیم دورنمایی بود، اجمالی بود و یک دورنمایی بود از موضوع حد وسط بین غلو و تقصیر در مقامات اهل بیت. امام هادی علیه السلام ما را به اون حد وسط هدایت کرد. لذا هادی است. اگر کسی میخواد معرفتش به اهل بیت زیاد بشود، امشب شبشه. امشب شب توسله که معرفت انسان به امام زیاد بشه. واقعا اینطوره. زیارت جامعه اینطوره. واقعا به آدم همچین کاری میکنه، انسان هول میده به سمت معرفت الامام. امام نیامدن به بهانه این که ما خدا نیستیم، چون در زیارت امام هادی و امام عسکری داریم آقایون ابرو یا اتبرو الالله، ابرو الالله ممن اعتقد فیه من لاهوت، من براءت میجویم از هر کسی که در مورد ائمه من معتقد باشد که ایشان خدا هستند. در معلوم میشه در دوره امام هادی و عسکری چی بود آقا؟ جریان غلو شدت گرفته بود. غلو مذموم است حتی برای امام. امامی که نمیتوانی بفهمی، نمیتوانی وصف کنی، حق غلو نداری درش. غلو خیلی ضرر داره، غلو خیلی ضرر داره. غالی نجس است در فقه شیعه، بل اجماع کل فقها فتوا دادن از اول تا الان کسی در مقامات اهل بیت غلو کنه نجسه، نجس العینه. غلو خیلی خطرناکه. حالا ما گفتیم غلو در خوردن و آشامیدن هم هست، در مسائل خانوادگی هم، در همه چی غلو و تقصیر داریم، اما غلو در مقامات اهل بیت، غلو در انبیا، غلو خیلی خطرناکه. اما این بهانه ای شده است برای عده‌ای که مقامات اهل بیت رو نفی میکنن، چون به غلو نیفتیم اون طرف به تقصیر میفتن. امام هادی علیه السلام حد وسط رو نشون دادن. خیلی عجیبه ها، معجزه است. اگه کسی فکر بکنه معجزه است. ساده نگیریم مطلبو. یه حد وسطی که شما ذره‌ای در مقامات امام کوتاهی نکنی و امام رو خدا هم ندانی. فکر کنید این اول بحث، در حقیقت میتونه اولی باشه برای بحث آینده. مثلا اگه فرض کنید دو شب سه شب جلسه می بود، میتونستیم فردا شب اینو قدم اول قرار بدیم برای مثلا شب بعدی. چطور میشه ما امام رو خدا ندانیم و از هر چه هم ما میفهمیم و میدانیم و باور داریم باز بگیم بی‌نهایت بالاتره، بسیار بسیار بیشتر؟ این چجوری جمع میشه با این تبیین رو؟ امام هادی علیه السلام در اون سه حدیث مطلبی گفتم انجام دادن، یکی در زیارت جامعه، زیارت قدیریه، و حدیث فتح ابن یزید جرجانی که میخواستم این حدیث رو امشب بخونم که توفیق نشد. چند سال میخوام این حدیث رو بخونیم، در کتاب شریف کافیه، خیلی حدیث عجیبی است، خیلی قوغاست، قوغاست حدیثش، مطالب زیاد دارد، یک صفحه و نیم دو صفحه حدیثه، ولی خیلی مطلب است درش. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله همه ما را در معرفت اهل بیت و محبت اهل بیت توفیق روزافزون و قدم ثابت و مستقر کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.